یا خود پیامبر برای خودش قائل نبود. این دو. دسته سوم به طور مشخص کسانی بودن که باز به بهانه اعتقاد به پیامبر و محبت به پیامبر و ائمه، حرف آخرشون این بود که آقا اصل دین و اساس دین همون محبت اهل بیته، همون عشق و ارادت به اهل بیته، تو اینو تو دلت داشته باش دیگه بقیهش هیچ مهم نیست، نمازم نخوندی نخوندی، روزم نگرفتی نگرفتی، حب اهل بیتو داشته باش یا حب پیامبر رو داشته باش، یا همچین طرز فکری رو دنبال میکرد. مرجعه کیا بودن؟ مرجعه هم از زمان پیامبر کسانی بودن که مرجعه از ریشه رجا میاد، کسانی بودن که به اصطلاح خیلی امیدوار به خدا بودن، رجاشون به خدا یه ذره زیاد بود، بنابراین حرف آخرشون بود که خدای کریم رحیم بزرگوار بخواه برای چی باید کسی رو بندازه جهنم. حالا شاید خدا این حرف رو زده باشه که به انسان هم یه جوری دست و پاشون رو جمع کنن از این کارا نکنن، ولی بذار بگم ترشون، خدا کسی رو جهنم نمیبره. اینا اصطلاحاً معروف بودن به مرجعه. قدریه دو دسته بودن. این جالبه. قدریه هم به کسانی گفته میشدن که اعتقاداتی از جنس جبر داشتن، ولی عموماً و بیشتر به کسانی گفته میشده که اعتقاداتی از جنس تفویض داشتن، نقطه مقابل جبر. ولی جالب اینجاست که هر دو دسته حرفشون به اینجا منتهی میشد، به یه چیزی شبیه همون مرجعه منتهی میشد. اونایی که طرفدار جبر بودن آخرش میگفتن آقا اینا همه حرفه، ما مهره‌ای در دست او، مثلا طاعت معصیت همش خواست خودشه، هرچی خودش بخواد تموم میشه، ما آخه تو فکر میکنی مثلا در مقابل اراده خدا و قدرت خدا و اینا ما کاری هستیم؟ نه بابا، هر چه هست خواست خودشه، هر کاری هست توی عالم خودش اراده میکنه. وقت اینا هم یه جورایی منتهی میشد رفتارشون به لاابالیگری دیگه، کاری از ما بر نمیاد، ما اصلا کاری نیستیم. البته به قول مولوی یا به قول شمس تبریزی عرض کنم که عجیب اینجا بود که اینا با این افکار همیشه این طرفی قش میکردن، چون شما اگر جبری باشی ممکنه اون طرف علل اصول منطقاً ممکنه اون طرفی هم قش کنی، همش در حال نماز باشی بگی خدا منو همش به حال نماز واداشته دیگه، ولی اینا معمولا به این طرف قش میکردن. یه کسی گفتم شمس تبریزی دید یه کسی چشچرونی میکنه، گواخه مرد حساب این چه کاریه، گفت من دارم به جلوه خدا نگاه میکنم. گفت بهش که اگه گردو به گردن نداری چرا همیشه به ماه زمین نگاه میکنی، یه بارم به ماه آسمان نگاه کن. این چی جلوه؟ جلوه خدا تو ماه آسمان هم هست، چجوریه که تو فقط به ماه زمین نگاه میکنی؟ مثلا حالا مولوی هم تو قصهش میگه دیگه، میگه یارو جبری بود اومد و دزدی میکرد، گرفتنش، گفتن که گرفتنش دیگه، گوه آقا نزنید منو، من کاره نیستم، خدا منو به این کار واداشته، هرچه هست اراده اوست، من گلایی ندارم منو میزنید. میگه اون صاحب باغم ولش نکرد، همینجور میزدش، میگه راستشو بگم منم کاره نیستم، این چوب من نیست، چوب خداست، دست منم نیست، دست خداست، همونجوری که تو به اراده خودت دزدی نکردی منم به اراده خودم نمیزنم، بخور تو فعلا. حالا اینم و نکته جالبش اینجاست که بالاخره این قدریه و مرجعه، جالبش اینجا بود که معمولا همیشه این طرف قش میکردن، یعنی به سمت لاابالیگری و عرض کنم که بی اهمیت قائل نشدن برای احکام شرعی و مسائلی از این سنخ. حالا یه عده تحت عنوان مرجعه، یه عده تحت عنوان قدریه. قلات هم که توضیح دادم اون بیشترین جنبه مشترک قلات همون طایفه سومشونه که با این قدریه و مرجعه هم خیلی خیلی شبیهن. یه عده‌ای میگفتن که آقا محبت اهل بیت و محبت پیغمبر رو شما داشته باش، همه چی حله، هر کاری هم کردی کردی، محبت تو دلت باشه، این سینه رو بزن، نمازم نخوندی نخوندی، اینجوری. ها اهل تفویضم به همین ترتیب، اهل تفویضم میگفتن که آقا خدا اصلا کاری به کار زندگی ما نداره، خدا مقامش بالاتر از اینه که بیاد بگه تو چیکار کردی از کار ما بیاد، خدا کارو سپرده به خود انسان‌ها که برن کارشون رو انجام بدن. آخه شأن خدا به اینه که بیاد مثلا بگه تو به خاطر اینکه دست تو اینجا بودشی اونجا بودشی ما رو محاکمه کنه، ال کنه، بل کنه؟ نه بابا، یه جنس سکولاری که بابا خدا ما رو خلق کرده، ما رو به حال خودمون گذاشته دیگه، مقام خدا و منزلت خدا بالاتر از اینه که بخواد بیاد تو کار ما دخالت کنه، بعدا به ما گیر بده و مسائلی از این سری. تو تفویضی بودن، توجه کردید؟ خب این مرجعه، قدریه و دسته سوم از قلات، اینا مشخصا افرادی بودن که آدمای لاابالی به حساب می اومدن. اما من میخوام بگم دسته اول و دوم هم در این بحثی که ما میکنیم کاملا میتونن بگنجن، یعنی کسانی که شأنیت های خیلی خیلی بزرگ، بیشتر از اونی که واقعیت داره، قائل میشن برای پیامبر و امیرالمؤمنین یا برای ائمه اطهار، و کسانی که عرض کنم که علاقه شون به دستورات دینی به گونه ایه که حتی با ائمه هم بالاخره به مخالفت برمیخیزن. سوال اصلی اینه که به نظر شما با این سه طایفه باید چجور برخورد کرد؟ من کاری به داعش ندارم فعلا، با قلات به هر سه معنیش، با مرجعه، با قدریه چجور باید برخورد کرد؟ یه جور دیگه سوال کنیم، ریشه مشکل اینها فی الواقع چیست؟ یعنی اگر ما بخوایم این طوایف رو، این سه طایفه رو، چهار پنج طایفه رو یه قدر مشترکی، یه ریشه مشترک و اساسی براشون در نظر بگیریم، ریشه این مشکل در کجاست؟ این سوال خیلی مهم، مخصوصا اگر این سوال رو اضافه کنیم به این که پیامبر هم نتونست اینا رو ریشه کن کنه، امیرالمومنین هم نتونست، ائمه هم نتونستن. چی بوده مشکل که این همیشه باقی میمونده؟ من چند نکته برای شما بگم. روایات متعددی داریم که امیرالمومنین قلات رو، اونایی که به الوهیت خودش قائل بودن، به الوهیت علی قائل بودن، رسماً اعدام میکرد، رسماً اعدام میکرد، میکشتشون. و بسیار جالبه که در احوالات میگویند، میگفت شما ملحدید و میکشت، اول بهشون میگفت توبه کن، توبه کن، توبه کن، بگو غلط کردم از این حرفا، نمیکرد، میکشتشون، بعدن میگفت ملحدید، مرتدید. اما جالبه بعضی از اینها در حالی که کشته میشدند علی علی میکردند، در تاریخ هست، در حالی که به دست خود علی کشته میشدند علی جان علی جان میگفتند. اینو شوخی نگیرید، یعنی شهادت طلب بودن به یک تعبیر، یعنی بر سر اعتقاداتشون حاضر بودن کشته هم بشن و می شدن. حالا نه همشون اینجور بودن، اونایی که مرجعه و قدریه و اینا لزوماً اینطور نبودن، همه قلات هم اینجور نبودن، ولی بعضی هاشون بودن. نکته بعدی که می خوام بهش تأکید کنم و به شما یادآوری کنم اینه که اگه از من بپرسید در بونه، یا حالا نگیم بون، به هر حال در ته اندیشه همه این طوایفی که من ازشون نام بردم یک سری نکات درستی وجود داره، اینو شوخی نگیرید، اینو شوخی نگیرید. ببینید، مثال بزنم، من این روایت رو بر شما میخونم، من این روایت رو بر شما میخونم. شأن نزول سوره ولعادیات ذبحاً آمده که برید قصهشو بخونید، اون جنگی که امیرالمومنین میره و بعد برمیگرده که بعد سوره ولعادیات نازل میشه. در شأن نزول این سوره آمده که پیامبر خوابیده بود در منزلش، ناگهان از جا پرید، از خواب پرید به همسرش گویا ام سلمه است، گفت به مردم بگید حرکت کنن، علی داره برمیگرده. خوب یا رسول، علی که رفته مأموریت جنگ، میدونی چه اول گفت؟ گوش کن حرف منو، علی داره برمیگرده، بریم به استقبالش. و رفتن بیرون شهر، مسلمونا دیدن که آره حضرت داره برمیگرده با اون لشکرش و اینا. یه جنگی بود که از علی بدون خونریزی مشکل حل کرد، جنگ بسیار سختی هم بود. در اون در ذیل روایات اون ماجرا هست که پیامبر آخر سر یک تعاریفی از علی ابن ابی طالب کرد، بعد آخرش یه جمله گفت، گفت علی اگر نمی ترسیدم که مردم درباره تو به همون راهی برند که درباره عیسی ابن مریم یهود مسیحی ها رفتند، امروز درباره تو یک جمله می گفتم که خاک کف پای تو رو به چشمشون بمالن درباره مقامات تو. ولی بذار این جمله رو نکم، چون می ترسم اینام درباره تو همون حرفی رو بزنن که مسیحی ها درباره عیسی زدن. شما اینو چی میگی؟ اینو شوخی نگیرید، اینو شوخی نگیرید. خود امیرالمؤمنین در بعضی خطبه نهج البلاغه هست که در برخی از گفتگوها گاهی ایشون اینو این جمله رو داریم ازشون، میفرمودن که اگر نمیترسیدم که درباره من به رسول الله کافر بشید، یه چیزایی نشونتون میدادم که تو عمرتون ندیده بودید، ولی میترسم اگه بعضی واقعیت ها رو نشون بدم شما درباره من به پیغمبر کافر بشید. یعنی بگید میدونی منظورش چیه دیگه. ببینید خب بالاخره این خورشید گوشه هایی از گرما و تشعشعات خودش رو هم به انسان ها به تابانه تابونده، مردم بالاخره یه چیزای از پیغمبر میدیدن، مردم چیزایی از امیرالمومنین میدیدن و این شوخی نبود. بعضی ها که خیلی چیزا میدیدن، مثالشو بر شما بزنم، اینو قبلا هم گفتم براتون، جا داره ساعتها درباره این مسئله فکر کنیم در خلوت خودمون و بگریم. شما چه میاندیشید درباره شخصیتی مثل میثم طمار؟ چه میاندیشید؟ شوخیه که علی ابن ابی طالب بهش گفته بود. این دیگه این جزء مسلمات تاریخه، تاریخ اینجا دیگه دلو رفته قضیه. امیرالمومنین بهش گفته بود که میثم به خاطر من تو رو به دار میکشن، جلوی همین درختی که جلوی خونته تو رو به دار میکشن، بعد از اینکه زبونتو میبرن. من موندم در عظمت میثم طمار. چی دیده بود از علی که اینقدر به این حرف ایمان داشت؟ ایمان داشت. و میگن میثم با احدی در این عالم عاشقانه تر از رفتاری که با اون درخت نخل جلوی خونش داشت رفتار نمیکرد، اینقدر به این درخت میرسید. چی بود این میثم طمار؟ اینقدر به این درخت میرسید، میگفت شهادتگاه منه، به خاطر محبت علی منو به این درخت به دار میکشه. بعد دیگه شما شنیدید در فیلم مختار هم دیدید، اینا جز مسلمات تاریخه. ابن زیاد وقتی که شنید این قضیه رو از خوشحالی بال در آورد، گفت حالا ثابت میکنم علی چقدر کذابه، نمیکشمش. اما چرخید و چرخید و هم زبون میثم رو بریدن، هم به همون درخت دارش زدن. اینا گوشه هایی از ماجرا است. ائمه ما هم همینطور. در روایت داریم امام صادق علیه السلام از جای عبور میکرد، دید پیرزن گریه میکنه، ازش احوالی پرسید. بعد پیرزن خلاصه خیلی وضعیت فجیعی داشتن و اینا، گفت آخرین چیزی که ما از زندگی داشتیم یه گاو بود، این گاومون هم همین الان مرد، من به خاطر اون دارم گریه میکنم، دیگه هیچی نداریم. خیلی وضعیت رقت باری باشه. حضرت گفت میشه این گاوت رو من نشون بدی؟ گفت بله، اینا همین الان مرده، این جنازشه. حضرت دستی به گاو کشید، گاو بلند شد. پیرزن در وضعیت بخت به سر میبرد که امام صادق رفت. خب میخوام بگم که بالاخره یه چیزهایی، حالا شما همین خود مثلا معجزات رو چجور میبینید؟ معجزه رو شما چجور میبینید؟ شوخی نکنید، هی راحت نگید کاش ما معجزه میدیدیم. من بارها در بحثای سوره شعرا گفتم، اولا هیچ مطمئن نباشید شما، ما نوعی ها بهتر از مردمانی باشیم که در طول تاریخ معجزات رو دیدن. اونا چه گلی به سر بشریت زدن، اونایی که معجزه دیدن، که فکر میکنید شما خواهید زد اگه معجزه ببینید. به علاوه اون طرف سکر هم ببینید، اگه ببینید یه نوزاد همین الان در اومد، همین الان یک ماهشه، دو ماهشه، داره مثل آدم 30-40 ساله حرف میزنه، شما چه احساسی بهتون دست میده؟ اگه ببینید عیسی مسیح اراده میکنه آدما رو زنده میکنه، مرده زنده میکنه، چه احساسی بهتون دست میده؟ حالا قرآن گفته که بعضی ها چه احساسات گوناگونی بهشون دست میداد. بعضی ها که با همون نگاه سودگرایانه میگفتن، نمیرفتن سراغ اصل ماجرا تا ببینن که این قدرت از کجاست و برهان نبوت رو پیدا کنند و باقی قضایا. میگفتن خب حالا به هر دلیل این قدرت هست، بذار استفادهشو بکنیم. هی میرفتن شو پیغمبر، میگفتن تو میتونی خونه منم طلا بکنی؟ دنبال این نبودن که حقیقت رو پیدا کنن، میگفتن حالا که این طلا میکنه بذار برای ما طلا کنه، بذار برای ما چشمه در بیاره، بذار برای ما باغ در بیاره. اینا ابعاد دیگه این ماجراست. اینجاست که میرسید به اون جمله ای که از عیسی مسیح بارها نقل کردم براتون، که حکمت رو به اهلش بیاموزید، که اگر این کارو نکنید به اهلش ظلم کردید، و حکمت رو جز به اهلش نیاموزید، که اگر این کار رو بکنید به حکمت ظلم کردید. این ورژن دیگه از همون حدیثی که بارها براتون از امیرالمومنین نقل کردم، که آدم عاقل اونی نیستش که میدونه کجا باید چه حرفی رو بزنه، آدم عاقل اونیه که میدونه کجا باید چه حرفی رو نزنه. این قصه. ولی اصل حرف من چیه؟ میخوام بگم که چیزهایی که مردم از انبیا، از ائمه میدیدند، تازه اونا که نشون نمیدادن که، در روایت داریم، اینو گوش کنید، در روایت داریم که درباره پیامبر فرمودن پیامبر هیچ وقت اونجوری که دلش میخواست قرآن نخوند، هیچ وقت. در روایات ما امیرالمومنین میفرماید پیامبر هیچ وقت اونجوری که دلش میخواست قرآن نخوند، چون اگر این کارو میکرد مردم زنده نمیموندن. اون به اون زیبایی که پیامبر میتونست قرآن بخونه، اگر میخون مردم میمردن، از شنیدن قرآن میمردن. همون قرآنی که بارها گفتم براتون جزء مسلمات تاریخه، مشرکین دشمنان پیغمبر در مکه شبا میرفتن دور خونه پیغمبر پنهانی که وقتی این قرآن میخونه اینا گوش بدن، و بعد همدیگر رو اون دوروبر میدیدن، همدیگر رو میدیدن، میگن بابا این خیلی زایعه، ما مردم رو زندانی میکنیم که حرفای محمد رو گوش ندن، اللهم صل علی محمد و آل محمد، حرفای اون رو گوش ندن، و خودمون میایم اینجوری با هم قرار میذاشتن که دیگه این کارو نکنن. طرف میگه من قرار رو گذاشتم، فردا زودتر رفتم که اگه اونا وقت همیشگی میان منو نبینن، دیدم ای دل کافر اونم زودتر اومده. با این حال پیغمبر هیچ وقت روایت ما هیچ وقت اونجوری که دلش میخواست و اونقدری که زیباست قرآن نمیخوند. در روایت داریم که در بهشت پیامبر این کارو میکنه. حالا معنی اینا چیه من فعلا کاری ندارم. مطمئنا پیامبر در قرآن بهشت میخونه، منظور ترتیل خوندن و این حرفا نیست، موضوعات دیگه ایه، من فعلا وارد اون نمیخوام بشم. ولی شما همین رو در نظر بگیرید که اگر پیامبر به اون زیبایی که میخواست و میتونست قرآن بخونه، مردم میمردن. این قدرت های ائمه رو در نظر بگیرید، در نظر بگیرید که اینا چه قدرت هایی داشتن. اصلا اینا رو در نظر نگیرید، شما همون زیارت نامه ها رو بخونید. شما چه تفسیری دارید از کنتم نورن فل اسلاب شامخه ول ارواح المتحره؟ یعنی چی؟ یعنی چی؟ شما زیارت جامعه کبیره رو بخونید. این عین متن زیارت جامعه کبیره است. و ایاب الخلق الیکم، اگر اشتباه نکنم تعبیر، و حسابهو حسابهم عندکم، یه همچین چیزی. گذر مردم به شماست، حسابشون هم با شماست. و اینا واقعیته، اینا واقعیته. بعد یک کسی ممکنه بیاد بگه یعنی چی؟ یعنی شما ادعای خدایی میکنید برای ائمه؟ خداست که در قرآن آمده که ان الینا ایابهم ثم ان علینا حسابهم، گذر مردم به ما میفته و حسابشون با ماست. یعنی شما میگید ائمه خدان؟ حالا شما یه شیعه نادانی رو در نظر بگیرید که این روایت رو بهش برخورد کنه، بعد تازه اهل قرآن خوندنم باشه، حالا این شبهه رو باید جواب داد دیگه یه جوری. حالا فرض کنید محبت و عشق به اهل بیت و عشق به پیامبر و عشق به اسلام و عشق به پیاده کردن اسلام و عشق به عرض کنم که مقابله با مظاهر غیر اسلامی و اینها، همون معنی اول از قلات، به قدری در وجود او غلیان کنه. این حرفا هم هست. حرف ساده کنم، میخوام بگم چه مرجعه، چه قدریه، چه بقیه اینایی که چه قلات، مسئله اساسی در تمام اینا اینه که واقعا در بنمایه حرفاشون نکات بسیار درستی وجود داره. یعنی شما واقعا، من برم سراغ مرجعه، شما واقعا فکر میکنید خدا بیکاره بیاد به ما گیر بده؟ آی حالا چرا این کار کردی؟ من میخوام بگم حتی بذار اینو بعدم بگم، بلش کنید، چون بعد حرفای دیگه ای بزنم بعد این جمله رو بگم که همین سنگینه. واقعا چی فکر میکنید درباره کرم و رحمت خدا؟ چی فکر میکنید درباره لطف خدا؟ چی فکر میکنید درباره فهم حافظ از قرآن؟ چی فکر میکنید؟ هاتفی از گوشه میخانه دوش گفت ببخشند گنه می بنوش، لطف الهی بکند کار خیش، نکته سربسته چه دانی خموش. این خرد خام به میخانه بر، تا می لعل آوردش خون به جوش. حافظ ولی حواسش واقعا درباره کرم و لطف خدا چی فکر میکنید؟ درباره مهربانی خدا چی فکر میکنید؟ واقعا چی فکر میکنید؟ خب حالا مردم گناه هم کردن، غلط هم کردن، میرن میگن خدا غلط کردین دیگه، شما چی فکر میکنید؟ برگردم سراغ اصل ماجرا. چه بسیار آدم هایی که در همین روزگار در اطراف ما، حتی از میان کسانی که بعضن آدم های دانشمند هم ممکنه به حساب بیان، حتی ممکنه اهل منبر رفتن هم باشن بعضن، تای حرفشون رو که نگاه میکنید تصورمشون اینه که دارم به اصل موضوع نزدیک میشم در آستانه اذان، 10 دقیقه مونده، خواهشن این موبایلاتون هم چک کنید، ما خودمون حواسمون هست به اذان. آره کنترل کنید دیگه اینا رو، من سخت نمیگیرم، ولی قاعده ماجرا اینه که از همه بخوام موبایلا رو خاموش کنن سر کلاس، مگر یه کسی که به صاحبهای دکتر ممکنه آن کال باشه، بگن مثلا مرگ و زندگی، بیا به یه بیمار برس که باید بلند شه بره دیگه. وگرنه بقیه‌تون واقعا به من باشه توصیه میکنم که سر کلاس خاموش کنید، حتی سایلنت نکنید، آف کنید. حالا همه حالا خیلی عدت کنید سایلنتش میکنیم بتونیم، ولش کن آقا یه دقیقه خاموشش، یه دقیقه دو ساعت خاموش کنید داریم بحث قرآنی میکنیم دیگه. حالا به هر صورت سایلنت بکنید، هر کاری میکنید ولی دیگه خاموشم نمیکنید، نشنوم از این صدا. خب چه بسیار آدمایی که دارن به اصل حرف نزدیک میشن، وقتی درباره جهنم و اینا حرف میزنن هنوزم فکر میکنن جهنم یه جور دادگاهی از جنس قوانین تشریعی، یا وقتی درباره میزان حرف میزنن هنوزم فکر میکنن یه چیزیه، یه ترازوییه، مثلا کارهای خوبو میذاریم این ور، کارهای بدو میذاریم اون ور. چه بسیار زیادن اینجور آدم ها. اینا خیلی فرقی با اونا نمی کنن. رسیدم به اصل موضوع. میخوام بگم که اگه از من میپرسید، اگه نظر منو میخواید به استناد این روایت، دین لاجرم، ببینید دین داره شما رو به آسمان ها پیوند میزنه، داره به خدا پیوند میزنه، داره به این موجود بی نهایت پیوند میزنه. یا دین باید دین نباشه که بیاید هممون پس پوزیتیویزم بشیم. دین وقتی دینه که قاعدتاً هم دینه، چه بخواهد چه نخواهد در معرض این هستش که عده‌ای سطحی و ضعیف بفهمنش، عمیق نفهمنش، دقیق نفهمنش. و حالا من شما رو احاله میدم به بحث‌های قدیمی خودمون در اطراف المیزان. برید اون نوارا رو، اون سیدی ها رو گوش بدید که بسیارتون هم بودید تو مباحث، بحثی که ما در اطراف سوره مریم داشتیم، هزار سال تنهایی تحت این عنوان منتشرش کردیم سیدی هاشو. اونجا من یه بحث مفصلی کردم که اساسا این انحراف عیسی پسر خداست از چه جنسی بوده، از کجا فراهم شده. یعنی آیا اونجا این بحثو کردم که آیا مسیحیایی که میگفتن عیسی پسر خداست، مثلا میگفت واقعا باورشون این بود که آقای عطاری برو بیا، باورشون این بود که اگه وضو هم نداری وضو بگیر و بیا دیگه از آن نزدیک. آره. آیا باورشون این بود که مثلا خداوند تبارک و تعالی با مریم رابطه زناشویی برقرار کرده عیسی به دنیا آمده؟ واقعا چنین فکری میکردن؟ بعد اونجا گفتم که چرا قرآن از کنار مسئله پسر خدا بودن عیسی اینقدر چرا ساده عبور نمیکنه، چرا نمیگه این حرف احمقانه رو ولش کنه، چرا اینقدر جدی میگیره این حرفو، چرا تعبیر قرآن اینه که آسمان میخواد شکاف برداره. ما داریم در فارسی خفن این روزگار داریم که وقتی کسی خالی بندیش از یه حد بیشتر بشه سخت ترک برمیداره، بیشتر از اون بشه آسمان هم ترک برمیداره. اصل این تعبیر مال قرآنه، میگه آسمان میخواد ترک برداره از این حرفی که اینا میزنن. چرا اینقدر قرآن به این حرف گیر میده؟ و اینا منظورشون چی بوده وقتی میگفتن عیسی پسر خداست؟ من اونجا توضیح دادم، حالا برید به بحثای سوره مریم مراجعه کنید، اونجا توضیح دادم که اصل دعوا بر سر این قصه ها نبوده. اصل دعوا بر سر نفهمیدن توحید بوده، اونم با حداقل استانداردی که دین میخواد. نفهمیدن که حالا نفهمیدن توحید توسط اونا به کجا برمیگرده؟ به این برمیگرده که اون بنیانهای فلسفی و بنیانهای قدرتمند فکری به قدر کافی میانشون نبوده. اصل موضوع سر اینه. حالا من بر شما شاهد میارم. شما شاهد میارم، من با اطمینان میتونم به شما بگم، همین الان با اطمینان به شما میتونم بگم قبلش بذار یه سوال بکنم که این چیزی که با اطمینان میتونم بگم خوشگل‌تر از آب در بیاد. اگه بگم یه سوره غیر از سوره حمد رو من بگید که خیلی 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 زیاد تو عمرتون خوندینش، چه سوره ایه؟ قل هو الله. باریکلا. با اطمینان میتونم بگم ما هنوز اونجوری که باید قل هو الله رو نفهمیدیم. و من یه اشاره‌ای تو بحث‌های سوره شعرا کردم. تا وقتی که تصور شما از خالقیت خداوند از جنس جنریشن باشه، یعنی مسئله علت و معلول رو از جنس تولید و توالد ببینید، تا وقتی که نفهمید خدا احد است، تا وقتی که نفهمید لم یکن له کفوا احد، فکر میکنید اقل توحید رو فهمیدید؟ مطمئن باشید نفهمیدید و نفهمیدین. امام صادق علیه السلام، امام سجاد علیه السلام فرمود خداوند سوره توحید رو برای مردمان بسیار عمیقی که در آخر الزمان میاد برای اونا فرو فرستاد. تلقی ما از علت و معلول چیه؟ تلقی ما از خالقیت خدا چیه؟ تلقی ما از خلقت انسان چیه؟ تلقی ما از نفخت و فیه من روحی چیه؟ تلقی ما از خود قرآن رو دارم براتون میگم، تلقی ما از اینا چیه؟ وقتی اینا رو نفهمیدیم، یا باید بگیم خداوند نباید برای بشر درباره این چیزا حرف بزنه اصلا، یعنی پس دین نباید باشه. پس دین نباید باشه. اگر دین قرار است ما رو به خدا، حتی نمیگم به فرشته ها، به خدا پیوند بزنه، قاعدتا اینه، پس ضرور جایی راهی غیر از این وجود نداره که این حرف هایی که ازش میشه برداشت های احمقانه هم کرد بالاخره وجود داشته باشه. هرچند من میخوام بگم شما هر سخنی رو هم برای بشر بیارید برداشت احمقانه بالاخره ازش ممکنه وجود داشته باشه. امروز که در روزگار پلورالیسم سر می‌بریم که این حرف بالاخره این حرف روشن‌تر خودش رو نشون میده. هر کی میتونه بیاد بگه آخ قرائت من از فلان موضوع اینه دیگه. آقای مطهری، علی مطهری هم میاد بگه قرائت من از قانون اساسی اینه که شورای امنیت ملی خیلی غلط کرده مثلا چنین مصوبه‌ای آورده. حالا دیگه قرائتشه دیگه، میگه من اینجوری میفهمم. خب بلکه برای خودش میتونه یه مزخرفی بگه، بگه این من برکم، من فهمم از قضیه اینه دیگه. روزگار ما اینه. شما بی خاصیت ترین سخن رو هم بیارید باز ممکنه کسی برداشتی بکنه ازش، یه قرائتی ازش داشته باشه. چه رسد به دین که میخواد انسان رو به خدا پیوند بزنه. من فکر میکنم این روایات میخواد به ما بگه معضل ضعف بنیه عقلانی در دین، معضل ضعف بنیه عقلانی در دین و فهم دین، اولا بدانید که یک معضل قدیمیه و یک معضل گریزناپذیر. نمیگم یک معضل لاینحل، یک معضل گریزناپذیر. یعنی تا انسان انسانه و دین دینه، بالاخره یه ادعی هم ممکنه که مثل قلات پیدا بشن، مثل مرجعه پیدا بشن، مثل قدریه پیدا بشن. هیچ کاریش هم نمیشه کرد. البته که ائمه ما اومدن که این رو، این درد رو هم مثل همه دردهای بشریت درمان کنن، ولی همونجوری که در زندگی عملی انسانها نمیتونن، یعنی این معنا نداره که بگیم همین که دین اومد پس همه انسانها دیگه گناه نکنن. این در زندگی عملی دیگه، بالاخره انسان گناه میکنه. در زندگی نظری هم اینجور نیستش که وقتی دین میاد کسی، هیچ کس نتونه ازش برداشت غلطی بکنه. البته راه برای برداشت درست بازه. البته کسی که برداشت غلط میکنه میشه متنبهش کرد، میشه هوشیارش کرد، ممکنم هست لجاجت بکنه و بالاخره در همین مسیر بره. من نمیخوام بگم تطهیر کنم کسانی که در این مسیر میرند رو، ولی انگار این روایات میخوان بگن که این یکی از جنبه های گریزناپذیر دینداری، اصلا نه، یکی از جنبه های گریزناپذیر بشریت به حساب میاد. و این حرفم حرف جدیدی نیست که من میزنم، اصلا جدیدی نیست. اصل این، من یک جایی از المیزان رو به شما ریفر میدم، برید بخونید. آدرس میدم برید بخونید، همش که انگلیسی شون لغت. ارجاع میدم میدم که عربی شون. ارجاع میدم برید بخونید. ذیل آیه محکم و متشابه. هن ام الکتاب و اخر متشابهات. ببین علامه چه بحث پرشکوهی از نظر عقلانی اونجا دارن که اصلا چرا قرآن بخشش محکم شده بخشش متشابه؟ خب نمیشد همه قرآن محکمات باشه؟ خدا میخواسته با ما بازی کنه یه عده آیاتش متشابهه؟ اصلا متشابه یعنی چی؟ متشابه یعنی آیاتی که شما رو میتونن به اشتباه بیاندازند. متشابه از اشتباه، از شبه، اینا یه ریشه دارن. متشابه آیاتیه که میتونن شما رو به اشتباه بیاندازند. چرا برخی از آیات قرآن متشابهه؟ نمیشد اینطور نباشه. ببینید علامه اونجا چقدر عمیق این بحثو انجام میدن. من بارها گفتم این حرف محمد روحانی دارن میزنه. اینقدر قشنگ نیست که بگم رو قبرم یه روز بنویسید، چون قصد مردن هم ندارم. ولی این حرفو میتونید از من نقل کنید. من در تمام متونی که در خصوص مسائل مربوط به هرمنوتیک و اینجور چیزها خوندم، بیشتر از آن چی که علامه در المیزان ذیل این آیات حرف زده حرف حساب ندیدم. به قدر این فصل از المیزان بلنده. واقعا میتونم بگم به خاطر خوندن این فصل از المیزان همه این حرفایی که درباره هرمنوتیک و این چیزا گفته شد، من برام تا جایی که الان دیدم، نمیگم همه متون رو خوندم، تا جایی که خوندم که حالا خیلی هم کم نبوده متونی که خوندم، یک کلمه حرف جذابی که نظر منو به خودش جلب کنه تو مباحث هرمنوتیک نبوده. هر چی گفتن ریشه های عمیق ترش و تحلیل های درست و دقیقش رو در المیزان دیده بودم قبل. ولی حالا شما فقط همین موضوع رو بچسبید که چجوریه که دین ناچارن، قرآن خدا ناچارن برخی از آیاتش متشابهه و اون وقت خود خدا میفرماید یضل بهی کثیرن و یهدی بهی کثیرا. با همین قرآن ادعی یضل بهی کثیرن، با همین قرآن عده‌ای گمراه میشن. این دیگه حرف من نیست، یه آیه قرآنه دیگه. یضل بهی کثیرن و یهدی بهی کثیرن. این که عده‌ای از همین قرآن گمراه میشن، این خاصیت ذاتی و طبیعی بشره. یعنی اگر بشر قرار بود نتونه اشتباه کنه، نتونه بد برداشت کنه، نتونه مغالطه کنه، نتونه حرف مزخرف بزنه، اون وقتی که بشر نبود، فرشته بود دیگه. پس شما هر متنی بیارید این امکان براش وجود داره. البته راه برخورد با اینم وجود داره که من در دنباله بحثم که نمیخواستم امیدوار طولانی بشه بهش اشاره خواهم کرد. نماز رو بخونید تا بعد ببینیم چیکار هست. بفرمایید.